7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امریکا به دلیل روش طالبان با دختران و زنان تحریم‌های تازه بر آنها وضع کرد. وزیر خارجه آنتونی بلینکن شب گذشته به مناسبت روز جهانی دختران منع صدور ویزا برای شمار از رهبران طالبان و مقامات را اعلان کرد که با سیاست‌های افراطی خود حقوق زنان را نقض کردند. وی گفت که افغانستان از یک سال به این سو یگانه کشور جهان است که دختران بالاتر از صنف ششم در آن از ادامه آموزش به گونه سیستماتیک محروم شدند. از برگشت طالبان به قدرت بیش از یک سال میگذرد، ولی دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند، اما دیگر دختران به پوهنتون ها می روند. افغانستان نتوانست که عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد را به دست آورد. چندین کشور بر سر 4 کرسی منطقه آسیا پاسیفیک در این شورا رقابت کردند و افغانستان در آن شکست خورد. مجمع عمومی ملل متحد دیروز برای گزینش 14 عضو انتخابی این شورا رأی گیری کرد. در نتیجه بنگلادش با کسب 160 رأی، مالدیف با دست یافتن به 154 رأی، ویتنام با 145 رأی و قرقیزستان با کسب 126 رأی و عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد نائل شدند. کره جنوبی با دست یافتن به 123 رأی و افغانستان با 12 رأی شکست خوردند. در نشست دیروز کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای، درخواست تصویب عاجل قانون رسانه‌ها مطرح شد. آژانس خبری باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داد که این موضوع در سومین نشست کمیسیون ارزیابی تخلفات و شکایات رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این نشست بر ریاست حیات الله مهاجر فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دایر شده بود. در حدود 15 ماه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها رسانه در این کشور بسته شده، هزاران خبرنگار کارهایشان را از دست دادند و باقی نیز با محدودیت های شدید روبرو هستند. جرمی فلیمینگ رئیس مرکز قماندانی ارتباطات و اداره استخباراتی و امنیتی دولت برتانیا میگوید استراتژی نظامی روسیه در اوکراین شکست خورده است. فلیمینگ دیروز در سخنرانی امنیتی سالانه در مؤسسه تحقیقاتی انستیتوت خدمات متحد در لندن گفت:
با شکست قبلی در دو استراتژی عمده نظامی، پلان پوتین با واقعیت شجاعانه دفاعی اوکراین مواجه شد و با وصف آزمون‌های مؤثر اندک داخلی، تصمیم‌گیری‌های پوتین ناقص ثابت شده و حملات دیروز بر شهر کیف و سراسر اوکراین نمونه دیگر آن است.
تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد، اخیراً با مقاومت شدید و پیشروی نیروهای اوکراینی مواجه شده است. و یائیر لاپید صدراعظم اسرائیل دیروز گفت که کشورش به یک توافق تاریخی در مورد سرحدات بحری با لبنان دست یافته است. این توافق پس از چند ماه گفتگو و به میانجیگری امریکا حاصل شد و به حیث یک تحول بزرگ در روابط بین دو کشور یاد شده است. توافق نهایی به دلیل آزمون‌های حقوقی و سیاسی در اسرائیل همچنان با موانع مواجه است. یکی از موضوعات مورد منازعه حق استخراج ذخایر گاز طبیعی زیر بحر در مدیترانه شرقی است که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت روانی دختران افغان میگوید که به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد.
غیر پذیرفتنی است که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع شدند.
باشندگان اسدآباد مرکز کنر از قطع برق شکایت دارند.
بخار که هم هټیوال جنراتورونه
دکانداران در شهر جنراتورها را روشن می کنند و این سبب آلودگی هوا می شود. دور و سر و صدا زیاد می شود.
سه سرمنشی ناتو میگوید نیروهای اوکراین به پیشرفت‌های خود ادامه می‌دهد و رئیس جمهور پوتین در حال شکست قرار دارد.
Ukraine has the momentum.
اوکراین دست بالا دارد و به دستاوردهای قابل توجه ادامه می دهد.
مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی در مورد وضعیت روانی دختران افغان گفته که این اداره به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد. سام مومورد، سخنگوی یونیسف در افغانستان، دیروز در روز جهانی دختران از دختران افغان خواست که قوی باشند و امیدواریشان را از دست ندهند. سرمنشی سازمان ملل متحد نیز دیروز بار دیگر از طالبان خواست که به دختران افغان اجازه آموزش را بدهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سام مورد، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، می گوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از آموزش منع شدند. خانم مورد شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که یونیسف در کنار دختران افغان قرار دارد و به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the
غیر پذیرفتنی است که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع شدند. پیام های ما به همه دختران در سراسر افغانستان این است که یونیسف از تلاش هایش به خاطر آموزش همه به ویژه دختران دست نخواهد کشید. ما تا زمان آرام نخواهیم نشست که همه پسران و دختران افغان به آموزش و مکاتب دسترسی یابند.
For as long as it takes.
سام مورد دیروز در روز جهانی دختران با ابراز نگرانی در مورد وضعیت روانی دختران افغان گفت که آنها را خطر ازدواج‌های زودرس تهدید می‌کند و در حالی که جهان از این روز تجلیل می‌کند، ولی در افغانستان چیزهای اندک برای تجلیل وجود دارد. مورد از دختران افغان خواست که قوی باشند و امیدواریشان را با آینده از دست ندهند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته تا اکنون، دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان همچنان بسته باقی مانده و شماره پیامگیر رادیو آزادی هر روز با پیام های دختران مشتاق آموزش پر می شود.
اسم من اسنای است. از حکومت می خواهم که از سنف 7 به بالا دست بخوانه، از سنف 12 دست بخوانه، پنتون ها شروع بشه، همه گی دخترها دست بخوانه تا آینده کشور خود درست کنه.
نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم. دکتر شمم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز دیروز بار دیگر از طالبان خواست تا به دختران افغان اجازه تحصیل را بدهند. آقای گوتریش با اشاره به 11 اکتبر، روز جهانی دختران، گفت که افغانستان به شدت به انرژی و مشارکت دختران نیاز دارد و از ادامه محرومیت دختران افغان از آموزش به شدت ابراز نگرانی کرده است.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از باشندگان ولایت کنر میگویند از دو ماه به این سو برق اسدآباد، مرکز این ولایت و مناطق ماحول قطع شده است. آنها میگویند نبود برق بالای اقتصاد کسبکاران و سکتور خصوصی نیز تأثیر منفی گذاشته است. شهاب‌الدین یاسر، رئیس شرکت برشنا در کنر، هم این مشکلات را میپذیرد و میگوید که برای حل آن تلاش میکنند. همکاران با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
از دو ماه به این سو اسدآباد، مرکز ولایت کنر و برخی روستاهای ولسوالی های وتپور و پنجدره نزدیک به اسدآباد برق ندارند. برق مورد نیاز این مناطق از برق تولیدی برشناکوت مناگی تامین می شود. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند نمی دانند که مشکل اساسی چیست، اما به گفته آنان پس از قطع برق با مشکلات متعددی دست و گریبانند. ضیاءالرحمن سپینقر، یک تن از باشندگان کنر، گفت:
بخیر که هم هتیوال جنراتورون
دکانداران در شهر جنراتورها را روشن می کنند و این سبب آلودگی هوا می شود، دور و سر و صدا زیاد می شود. گپ دیگر این که به اقتصاد مردم هم تاثیر منفی گذاشتند. پیش از این دکان ها تا وقت شب باز بودند، اما اکنون شام به خاطر بسته می شوند که مشکل روشنایی وجود دارد.
عباسین سیلاب یکی دیگر از باشندگان شهر اسدآباد گفت قطع برق فعالیت های روزانه آنان را متوقف کرده و کارهایی که وابسته به برق هستند متوقف شدند.
دل دخوتی دیر دکانداران
کارهای خود را توسط برق پیش میبرند. حیاتانند، موبایل فروشان هستند، فروشگاه های لوازم برقی هستند و بسیاری دکانداران دیگر هم هستند که با دلیل نبود برق کارهایشان مانده و نمیتوانند آنها را پیش ببرند.
عبدالتواب جمن دیگر باشنده اسدآباد از مسئولان حکومت طالبان میخواهد که این مشکل را هر چه زودتر حل کنند.
اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي.
باشندگان اسدآباد به بسیار مشکل زندگی میکنند. ما بالای مسئولان شرکت برشنا و وزارت صدا میکنیم که مشکل کنر را جدی بگیرند، چالش بزرگ مردم را درک و برای آن راه حل جستجو کنند.
شهاب الدین یاسر رئیس شرکت برشنا در کنر در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که برق قطع شده، اما گفت که دلیل آن کمکاری شرکت قراردادی بند برق مناگی است.
قراردادی که حکومت با شرکت قراردادی کرده بود، قراردادی کاری با کیفیت نمی کند، مشکل دارد. تا زمانی که این مشکل حل نشود ما نمی توانیم برق را برای خود برگردانیم. هر وقت که این مشکل حل شود برق را وصل خواهیم کرد. قرارداد هم پوره شده و هر دو ماشین برق هم از کار افتاده. اگر قرارداد کننده ماشین ها را جور کند به ما می رسد.
من تا حل کی او قراردادی را ماشینان دوان ورغه برابری کی نمک تباواله کیگی.
تلاش کردیم با مسئولان شرکت قراردادی بند برق مناگی هم گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. کارهای بند برق مناگی حدود 10 سال پیش آغاز شده بود، اما چند بار به دلایل گوناگون کار آن متوقف شد، تا اینکه در اواخر نظام پیشین جمهوریت تولید برق آن به گونه آزمایشی آغاز گردید. بند برق مناگی ظرفیت تولید 2.1 مگاوات برق را دارد، اما بر اساس گزارش رادیو آزادی که در ماه عقرب سال 1397 که به نقل از مردم و مسئولان منطقه تهیه شده بود، این بند برق با ظرفیت تولید 8 مگاوات برق دیزاین شده بود که پس از شروع کار عملی آن ظرفیت تولید برق آن به 2.1 مگاوات کاهش یافت. در آن زمان هم مردم محل و مقام‌های محلی دولت پیشین از کیفیت کار این پروژه انتقاد کرده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اعضای خانواده عرفان الله خبرنگار افغان تایید کردند که او در راه ترکیه جان باخته است. به گفته آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری سبب شد که عرفان الله راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گیرد. مسئولان نهادهای پشتیبان از خبرنگاران و رسانه‌ها نیز می‌گویند ریزنی‌ها را برای فراهم شدن امکان انتقال جسد این خبرنگار به افغانستان آغاز کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عرفان الله خبرنگار افغان که پیش از این با تلویزیون خصوصی جواندون در کابل کار میکرد در راه مهاجرت غیرقانونی جان باخت. اعضای خانواده عرفان الله میگویند که بعد از 3 ماه از مرگ وی آگاه شدند. به گفته آنان وی که قصد داشت از راه غیرقانونی و از ایران به ترکیه برود در مسیر راه جان باخته است. یکی از اعضای خانواده عرفان الله که نمیخواهد هویتش فاش شود و یا صدایش در گزارش نشر شود به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت او پس از سقوط نظام جمهوری پیشین بیکار شده بود و به همین دلیل راه مهاجرت غیرقانونی را در پیش گرفت. این عضو خانواده عرفان الله به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان تلاش‌های عرفان الله برای به دست آوردن وظیفه جدید بی‌نتیجه ماند و او کشور را ترک کرد. به گفته او حکومت ترکیه مرگ عرفان الله را تایید کرده و گفته که در مرز میان ایران و ترکیه در شهر وان دفن شده است. خانواده عرفان الله از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران می‌خواهند که برای انتقال جسد وی به افغانستان با آنان همکاری کنند. ظریف کریمی مسئول دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
می‌فهمیم بحث کشورها است، بیشتر حکومت دخیل است، اما نهادها رایزنی‌های خود داره، صحبت‌ها جریان داره، ببینیم که چقدر می‌تونیم شرایط فراهم بسازیم.
هرچند درباره دلیل مرگ این خبرنگار روایت‌های گوناگونی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، نزدیکانش اما میگویند که به آنان گفته شده وی در مسیر راه دچار بیماری شده و به همین دلیل جان باخته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خبرنگاران و کارمندان ده‌ها رسانه بیکار شدند. بر بنیاد آماری که دفتر نی با رادیو آزادی شریک کرده، پس از حاکمیت طالبان 48% رسانه‌های افغانستان نشراتشان را متوقف کردند. بر بنیاد یافته‌های یک سروی این نهاد، پیش از سقوط نظام جمهوریت 7746 خبرنگار در افغانستان فعالیت داشتند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 60% آنان کار خود را از دست دادند که برخی هایشان افغانستان را ترک کردند و برخی دیگر به کارهای شاقه روی آوردند. به گفته نزدیکان عرفان الله، او نیز به امید فردای خوبتر راه مهاجرت را در پیش گرفته بود، اما به نظر می رسد که بخت با وی یار نبوده و در مسیر راه مهاجرت غیرقانونی جان باخت.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. سرمنشی پیمان ناتو می‌گوید که نیروهای اوکراینی به دستاوردهای قابل توجهشان ادامه می‌دهند و روسیه در حالت شکست قرار دارد. ستولتنبرگ دیروز در بروکسل گفت ناتو طرف درگیری نیست، اما حمایت آن نقش کلیدی را دارد. در نتیجه تشدید حملات هوایی و راکتی نیروهای روسیه دیروز، ده‌ها تن در اوکراین کشته و زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یانس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، میگوید پیام روشنین است که ناتو تا زمانی که باشد در کنار اوکراین خواهد بود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که این جنگ را آغاز کرده باید با خروج نیروهایش از اوکراین با آن پایان دهد. ستولتنبرگ دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت
اوکراین دست بالا دارد و به دستاوردهای قابل توجه ادامه می دهد، در حالی که روسیه به طور فزاینده به حملات وحشتناک و بدون تبعیض علیه افراد ملکی و زیربناهای حیاتی متوسل می شود. رئیس جمهور پوتین در اوکراین در حال شکست است. تلاش برای الحاق، بسیج نسبی و لفاظی‌های هسته‌ای بی‌پروای او استحقاق بیش از حد از آغاز جنگ را نشان می‌دهد. تشدید قابل توجه جنگ نشان می‌دهد که این جنگ بر اساس پلان پیش نمی‌رود.
به گفته ستولتنبرگ، ناتو طرف درگیری نیست، اما حمایت این پیمان از اوکراین نقش کلیدی را بازی می کند و متحدان ناتو در حمایت کامل از حاکمیت اوکراین و حق دفاع از خود متحد هستند. در نتیجه تشدید حملات هوایی و راکتی نیروهای روسیه دیروز ده‌ها تن در اوکراین کشته و زخمی شدند. اردوی اوکراین گفته که دیروز 83 راکت توسط نیروهای روسیه بر شهر کیف، پایتخت این کشور، پرتاب شد که 43 آن در هوا با وسیله سیستم دفاعی هوایی اوکراین نابود شده است. مقامات روسیه ادعا کردند که انفجار شدید اخیر بر پل مهمی که شبه جزیره کریمیا و سرزمین اصلی روسیه را با هم متصل می‌کند، یک اقدام تروریستی بوده و در واکنش به آن حملات بر اوکراین را تشدید بخشیدند. به گفته روسیه، این انفجار توسط سرویس‌های استخباراتی به ویژه اوکراین سازماندهی شده بود و چندین کشور از جمله بلغاریا در آن سهم داشتند. بلغاریا این ادعای روسیه را رد کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 7:49 دقیقه صبح افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت مجله همکارم جاوید نعیمی با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه ایروشیا ریویو بر رویدادهای مرگبار و بررسی حملات انتحاری در افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته نشریه، در دو ماه گذشته حداقل 5 حمله در کابل رخ داد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مرگبارترین این رویدادها حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل بود که در نتیجه آن بیش از 50 تن به شمول 46 دختر دانش آموز جان باختند. در ادامه به حمله در نزدیکی دروازه سفارت روسیه در کابل، انفجار در مسجد صدیقیه در خیرخانه و حمله بر یک مدرسه پرداخته شده. همه این رویدادها در جریان دو ماه گذشته رخ دادند. نشریه به نقل از آمار ابتدایی که از سوی اداره تروریسم جنوب آسیا نشر شدن نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست پارسال، دست کم 641 تن در 14 حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند. به نوشته ایروشیا ریویو، نخستین حمله انتحاری در خاک افغانستان در 9 سپتامبر سال 2001 بر جان احمد شاه مسعود، فرمانده نیروهای جبهه متحد شمال در انگام حاکمیت گذشته طالبان صورت گرفت. در ادامه آمار سازمان ملل متحد هم نشر شده که در آن آمده است از جنوری 2009 تا اخیر جون سال 2021 میلادی بیش از 654 حمله انتحاری در افغانستان رخ داده که نزدیک به 4700 کشته و اضافه از 15000 زخمی بر جای گذاشته است. مسئولیت بیشتر رویدادهای مرگبار را در بیش از یک سال گذشته که بخش بزرگ قربانیان آن غیر نظامیان بودند، شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته است. با باور ایروشیا ریویو، داعش می‌خواهد تا با استفاده از حملات انتحاری جایگزین طالبان به عنوان مرکز قدرت اسلام در افغانستان شود و به این منظور تلاش هم کرده تا به وسیله حملات و مفکوره‌هایش به کشورهای اسلامی پیام دهد که طالبان ضعیفند و توانایی رهبری را ندارند. روزنامه میل آنلاین با وقوع زلزله دیروز در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تمرکز کرده. شدت این تکان 5.1 درجه ریشتر ثبت شده و مرکز آن هم ولسوالی کوهستانی شغنان گفته شده است. میل آنلاین با نقل از باشنده های ولایت بلخ گفته که حدود 350 کیلومتر دورتر از مرکز زلزله تکان شدید را احساس کردند. در ادامه به زلزله مرگبار ماه جون در شرق افغانستان اشاره شده که در مجموع بیش از 1000 قربانی گرفت. بنوشته روزنامه، در حالی که طالبان به کمک‌های جهانی برای رسیدگی به آسیب دیده‌های زلزله درخواست کردند، بسیاری از کشورها به این درخواست‌ها خیلی با بی‌میلی پاسخ دادند. میل آنلاین با این به مطلبش پایان داده که قطع کمک‌های بین‌المللی اقتصاد افغانستان را تا لبه سقوط رسانده و بحران شدید بشری را در این کشور به میان آورده است.
شماره از باشندگان کابل شکایت می کنند که بهای سبزیجات به خصوص بانجان رومی و پیاز افزایش یافته، اما تاجران سبزیجات را به پاکستان صادر می کنند. باشندگان کابل می گویند که نسبت به سال گذشته قیمت بانجان رومی 4 برابر افزایش یافته و بهای پیاز تازه نیز بلند رفته است. این در حال است که به تازگی صادق خان، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، گفت که به گونه افسد روزانه بین 300 تا 400 تلر حامل رومی و پیاز از افغانستان وارد پاکستان می شود. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که هرچند بهای سبزیجات به دلیل صادرات به پاکستان افزایش یافته، اما این برای دهقانان یک خبر خوش است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که صادرات سبزیجات با ویژه بادنجان رومی و پیاز از افغانستان به پاکستان بیشتر شده، اما بلند رفتن بهای این سبزیجات در افغانستان شماری از شهریان کابل را نگران کرده است. آنان میگویند که صادرات بادنجان رومی و پیاز به پاکستان بهای آنها را در افغانستان افزایش داده است. با گفته آنان در حال حاضر یک سر بادنجان رومی در بازارهای کابل با 400 افغانی به فروش می رسد که سال قبل بهای آن 80 افغانی بود و بهای پیاز هم نسبت به سال پیش به گونه بی سابقه افزایش یافته است. محمد الله باشنده شهر کابل در این باره بازارگانان را مقصر می داند.
یک چارک رومی و یک چارک پیاز تا 100 افغانی رسیدن. از تجارای محترم خواهش میکنیم حق خودم از باعت از خودم داشته باشیم باید باید از دیگه شه صادق بکنم.
افیزلا دیگر باشنده شهر کابل از مسئولان تقاضا دارد که برای نگهداری سبزیجات در داخل کشور سردخانه بسازند و در صورت نیاز از آن استفاده کنند.
امیدوار هستم که دولت در این قسمت توجه کنه و به خاطر نگهداری رومی و پیاز خود و وطن خود ما یگان سردخانه بسازه تا ما بتانیم از رومی خود که در سردخانه میمانیم استفاده کنیم و در ضمن از این دولت بتانه قیمتا رو کنترل کنه.
این در حال است که میزان صادرات پیاز و بادنجان رومی با پاکستان افزایش یافته است. با تازگی صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تیوتر خود نوشته است که روزانه بین 300 تا 400 کانتینر رومی و پیاز از افغانستان وارد پاکستان می شود. او گفته است که کشاورزان افغان امسال حاصلات زیادی دارند و از این تجارت مفاد زیاد به دست می آورند. سیلاب های شدید در سال جاری به بخش زراعت پاکستان آسیب رساند و به همین دلیل صادرات سبزیجات از افغانستان به پاکستان بیشتر شده است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز میپذیرد که صادرات سبزیجات به ویژه بادنجان رومی و پیاز به پاکستان افزایش یافته است. اما در مورد افزایش قیمت ها میگوید که امسال به دلیل افزایش بهای تیل بهای مواد خوراکی نیز افزایش یافته است. یونس محمد معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت
چیزی را که امسال کشاورزان ما کشت کردن همه توسط مصرف تیل بود است. سال گذشته بهای یک لیتر دیزل در همین وقت 43 افغانی بود، اما امسال هنگام کشت بادنجان رومی قیمت تیل به 120 افغانی بود. پس به همین خاطر در تمام کشور در بهای سبزیجات افزایش آمده است. این ارتباط زیاد به صادرات به پاکستان ندارد.
وای میگوید در حال حاضر کشاورزان در کنار زمین‌هایشان یک سر رومی را با 230 افغانی به فروش می‌رسانند و در کناران انتقال آن به دیگر ولایت نیز هزینه بردار است. اما با گفته آقای محمد تلاش‌ها جریان دارد که برای نگهداری سبزیجات در داخل کشور سردخانه